أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفق التي هي أسكى واستعملني بما هو أرس. در این جلسه گذشته سوره مبارکه ملک قسمت دومش رو به پایان بردیم. حدیثش موند دیگه چی؟ سیم آیده چم موند؟ خب زبان قرآنش نموند؟ نموند. پس دو خیلیش مونده، پس برسیم بهش اینا. خیلی آره اونم مونده. خب ما پس همین قسمت دوم رو یه مروری با هم میکنیم، بعد برای شما اگه فرصت شد انشالله میریم قسمت سوم که بعید میدونم دیگه. برای شما از خواهم که قسمت دوم از آیه چند شروع میشد؟ آیه 12. خب بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. خب این بحث رو مطرح کردیم که واقعا کسانی که بالغیب یعنی فل غیب، یکی از چیزاش اینه، یعنی در حالت پنهان در نهان از خدا میترسن، چون در حال آشکار انسان میترسه معلوم نیست از چی میترسه، از آدمایی که دارن نگاهش میکنن. اونجایی که میتونین شما خالص بگی از خدا میترسی، جایی که هیچ کس غیر از خدا ناظرت نیست، در پنهانه در نهانه، میگه اینا نشانه واقعا خشیت واقعی از خداست. اینا لهم مغفرتون و اجرون کبیر، این مغفرت و اجر کبیر مال در حقیقت این گروه از آدم هست که به هر حال ترس خدا در مورد معاصی پنهانیست، که انسان معصیت پنهان نکنه به طریق اولا معصیت آشکار نمیکنه. کسی که تونست تو خلوت خودشو جمع کنه در جلوت حتما خودشو میتونه جمع کنه، این یک واقعیتیه. لذا اون مغفرت هم که لهم مغفرتون داره تعبیر زیباییست که واقعا لهم مغفرتون، تقدم خبر بر مبتدا اشاره به چی داره؟ اشاره داره بر اختصاصی بودن برای اینهاست. این مغفرت شایسته ایناست، مال ایناست. مغفرت دوباره نکره بودن مغفرت نشون شمول گستردگی و وسعت مغفرته، یعنی مغفرتی کامل شامل همه جانبه هر نوعش که باشه. مغفرت ممکنه اقسام داشته باشه، به یه سری گناه مغفرت میخوره به یه سری نمیخوره. لهم مغفرتون، مغفرت انواعش اقسامش با همه شمولش لهم، نه لهم مغفرتون، لهم لهم مغفرتون که معناش خیلی معنای چیزیه. و اجرون کبیر، اجر کبیرم خب مشخصه، اون پاداش بزرگ نشون میده که جایگاه خوبی در بهشته، چون مغفرت که میاد به هر حال دیگه جایگاه انسان داره. اجر کبیر حتما جایگاه ممتاز و ویژه‌ای است در بهشت. و اسر رو قولکم او اجهرو به انه علیم بذات الصدور. خوب دقت کنید این جمله جمله مهمه، خورده دقیقیه. حالا شأن نزولی هم گفتن و اینا که از ابن عباس نقل شده که جمعی از کفار و منافقین پشت سر پیامبر صحبت‌های ناروایی می‌کردن. جبرئیل به پیامبر صلوات الله علیه خبر میداد، بعضی از اونها به همدیگه میگفتن اسر رو قولکم، سخنان خودتون رو پنهانی بگید تا خدای محمد نشنوه. آیه نازل شد که اثر رو قبولکان او جروبه نو علیون به ذات صدور، خدا نیات شما رو میدنه. حالا میخواد کلمه رو بزرگ بلند بگید یا کوتاه بگید چه تأثیری داره. یه نکته لطیف ادبی خوب گوش کنید. امر برای چیه؟ این فعل امره دیگه، اثر رو. اثر رو یعنی چی؟ پنهان کنید، اجهرو آشکار کنید. آیا واقعا اینجا امر داره؟ خدا میخواد بگه پنهان کنید قولتون رو، آشکار کنید قولتون رو. انهو علیم به ذات سر، نه، اینجا امر اراده، امر طلبه. شما وقتی به کسی میگی که اذهب یعنی میخوام ازت زدن رو، برو بزن، اذهب برو، یلا برو اذهب، میخوام ازت رفتن رو، امر این دیگه طلبه. تحقق ماده فعل میگن امر، طلب تحقق ماده فعل که فعل امره. خب اینجا واقعا همینه، در اینجا اینجا نه اینجوری نیست. خدا میگه اثر رو قبول کن. ما یه تعبیری ما داریم تو فارسی، میگیم که چه پنهان کنید صحبتاتون رو و چه آشکار بکنید، خدا چیه؟ من همه‌شو میدونم، خدا علیم به ذات صدوره. یعنی اینجا فعل امر در معنای در حقیقت مضارع به کار رفته. اینجا مقام مقام انشا نیست. گویا مقام مقام شرطه. گوش دارید مقام. چون در امر انشاء دیگه. اصحاب اینه برو. میخوام ازت رفتن رو. یالا همی الان ازت انشاء شد که ذهاب رو از تو درخواست شده و اینها. اصحاب. اینجا برای شما از کنم در حال که در اینجا اصلا این بحث نیست. پس گاهی از اوقات امر از معنای حقیقی خودش عدول میکنه. نگران نباشید، توی معنای چیز نکته ترجمه همین نکته است. نکته ترجمه این درس همین رو میگه که گاهی از امر از معنای حقیقش عبور میکنه. معنای چی داره؟ معنای دیگه ای داره. معنای دیگهش همینی که میبینید، اسر رو قولکم عبج هروبه انهو علیمون به ذات صدور. چه آشکار کنید چه پنهان کنید، خدا همه رو چیه؟ میدونه. برای شما از کنم که بعد تعبیر الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر، اینم دوباره تعبیر زیباییست. آیا اون کسی که موجودات رو آفریده از حال اونها آگاه نیست؟ ا لا یعلم من خلق، آیا نمیدانه کسی که آفریده؟ چی رو نمیدونه؟ همه چیزو، حرفای شما رو، حالتون رو، احوالتون رو، نیات باطنیتون رو. آخه ممکنه کسی اشکال کنه بگه چطور خدا علیم به ذات صدوره، پنهانهای آدم ها رو هم میدونه؟ میگه خب خودش آفریده، خودش آفریده. با استفهام انکاری میگه الا یعلم من خلق، آیا نمیدونه؟ فاعل یعلم منه، یعنی خدا. فاعل خلقم هوست که به من برمیگرده، همش اللهه. الا یعلم من خلق، ولی مفعول محذوفه. آیا نمیداند کسی که آفریده است؟ چی رو نمیدونه؟ همه چیز رو، همه چیز. علی این که چی فکر کردی؟ حرفاتون آشکار بگید، پنهان بگید. اون که در دلات و نیاتون که میگذره و اینا، همه رو میدونه. چون او خلق شما رو، قلباتون رو، همه چیتون رو، بنابراین چیه؟ یعلم، یعلم. الا یعلم در مقام چیه؟ استفهام انکاریه. میگه اینجوری نیست که ندونه، خب میدونه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا نمیدونه کسی که آفریده همه چیز رو؟ و هو اللطیف الخبیر، در حالی که او، حالا دلیل یعلم دوباره، در حالی که او لطیفه و خبیره. لطیف یعنی چی؟ چیزی که دقیق ترین مسائل به اسرار آگاهه. خبیرم یعنی مطلع، مطلع، آدم مسلط، آگاه. برای شما از گام که لطف همون نازکبینی، ظریفبینی، ریزبینی، اینا دارید؟ خبیرم مطلع بودن، با خبر بودن. برای شما از گام که شما اگه یه دقت کنید در عالم وجود، همه موجودات عالم دقت کنید، وجودی جز وابستگی ندارن دیگه. ببینید ما در عالم دو جور وجود داریم، یه وجود ممکن داریم، یه وجود واجب. واجب الوجود به ذات، ذات حضرت حقه، کسی که به ذاته واجب الوجوده. بقیه موجودات ممکن الوجودند، یعنی میتونن باشن، میتونن نباشن. اگه اراده بکنه خدا هستن، اگه اراده بکنه نیستند. نمیگن ممکن الوجود. البته ما وقتی که هستیم واجب الوجودی ما، اون تا واجب الوجود بلغیریم. هر موجودی در عالم وجود داره چون موجوده واجبه، اون تا واجب الوجود بلغیره. اگه واجب نشه که وجود بده نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی این که بخواهی یه شعله کبریت رو روشن کنید، خوب دقت کنید، کبریت رو دارید، دانه کبریت رو در میارید، حصول شعله در آتش ممکن الوجوده، یعنی ممکنه باشه ممکنه نباشه. اگه شرطش فراهم بشه به وجود میاد، نباشه نه. خب لازمش اینه که اول از این اون چوبه سرش یه گوگردی باشه یه ذره، بعدی کبریت اون بدنی داشته باشه، زب باشه بهش بکشه، اکسیژن در هوا چی موجود باشه، بعد رطوبت نباشه، چون اگه خیس باشه نمیشه. خب کاری که صبح شب انجام میدی تو خونه دیگه، حالا فندکی شده، ولی خب حالا به هر حال خب میگم اینجا واجب الوجود ممکن الوجود از این بفهمید. اگر تمام گوگرده باشه، این سطح زخیم باشه، رطوبت تو هر دو جا نباشه، اکسیژن تو هوا باشه، اکسیژن هم نباشه دوره روشن نمیشه. مانع به نام باد نباشه، جای باد باشه دور روشن نمیشه. خب موانع وقتی نباشه، مانع چیه؟ رطوبت، باد، اینا عوامل مقتضیات موجود باشه، مثل وجود اکسیژن، وجود گوگر در سر اینا، وجود کسی که این دوتا رو به هم چی تماس بده، بکشه دیگه. اگر همین شرایط فراهم شد، به مجردی که شما میکشی به این، شعله باید به وجود بیاد و به وجود میاد، شعله واجب الوجود میشه، یعنی وجودش واجب میشه. اون چیزی که ممکن الوجود بود تا چند لحظه قبل، به مجردی که شما که چون موانع مفقود بود و مقتضیات موجود بود، این واجب الوجود میشه. منتها واجب الوجود بالغیره، یعنی غیری وجود واجب کرد وجود این رو تحققش. یعنی اینجوری بگی، واجب رو استفاده نکنم آخر بگم، وجودی ضروری میشه چون تمام علل به وجود آمدن این تحقق پیدا کرد. هرچی علت لازم بود برای تحقق، گوگرد بود، بود، اکسیژن بود، تماس بود، موانع برطرف شده بود، رطوبت نبود، باد نبود، خب موانع برطرف بود، تمام علل موجده به وجود اومد، ضرورت پیدا کرد وجود شعله. چیزی که وجودش ضروری میشه میشه واجب الوجود. حالا این واجب الوجود، واجب الوجود بلغیره. بلغیره این چی؟ یعنی به واسطه یک غیر از خودش نیست. فرق خدا با بقیه موجودات اینه، موجودات این چیزی که در خارج وجود، هر چیزی تا به ضرورت نرسه موجود نمیشه در خارج. تمام موجودات که در خارج شما میبینید اینا ضروری الوجودند، که موجودند، اگه نبودن موجود نمیشدن. ولی همشون بلغیرن. همشون چی هن؟ بلغیرند. ولی خداوند متعال تنها حییست که قیومه. قیوم به وجودی میگن که ضرورت وجودیش چیه؟ از خودشه. ضرورت وجودی او از خود اوست، میگن قیوم بهش، به روپای خود. واجب الوجود به ذات بهش میگن اصطلاح. حالا تو فلسفه اینا رو میبینید مفصل. خب ممکن الوجود، خوب دقت کنید، وقتی تحقق پیدا میکنه یعنی واجب الوجود میشه، چون ممکن بوده دیگه، نی وجودش، تداوم وجودش به بقای علتشه. علت وجود آمدن، گوش کنید، علت وجود آمدن این که شعله چی بود؟ وجود اکسیژن. یه لحظه اکسیژن بره خاموش میشه. علتش نبود باد بود، باد بیاد خاموش میشه. آب بریزی خاموش میشه. این گوگرده یا چوبی که تو ادامش میذارم، گوگرد رو روشن میکنی، چوب ادامه، چوب تمام بشه خاموش میشه. گرفتید؟ یعنی وقتی ممکن الوجودی واجب الوجود میشه بلغیر، تا اون غیره هست وجود داره، به مجرد که علتش منتفی میشه اینم منتفی میشه. پس تمام ممکنات وقتی موجود میشن، تداوم وجودیشون به بقای علتشونه. حالا این برای چی گفتیم؟ برای این گفتیم که خداوند متعال لحظه فیضش از این عالم قطع بشه، لحظه به حال خودش رها کنی یه چیزی رو، از دست میره. یعنی ما خلقت وقتی خدا وجود آورد، تداوم خلقت لحظه به لحظه فیض وجود از ناحیه او به مخلوقات داره میرسه. لذا این ممکنات تمام وجودشون وابستگیه، غیر از اون باشه قطع بشه راه فنا رو پیش میگیرن. لذا پیوند دائمی بین در حقیقت خلقت مستمر، دلیل بر این که خداوند نسبت به موجودات خودش علم داره و اسرار وجود اونها رو در هر زمان و هر مکانی میدونه. و توصیف خدا به لطیف بودن هم دقیقاً بازگشتش به همین نکته است. لطف که میگن به معنی هر موضوع دقیق، ظریف و هر گونه حرکت سریع و جسم لطیفه. و این لطیف بودن خدا اشاره به علم و نسبت به تمام اسرار دقیق و ظریف آفرینش داره. بنابراین لطیف بودن خدا مقتضی اطلاع او از کلیات و جزئیات در حقیقت اون چی که در عالم وجود هست. میگن ایشون خیلی لطیفه، یعنی خیلی ریزبینه، خیلی ظریف میبینه. حتی لطف از وقتا به ما به معنی محبت و اینا هم گفته میشه، اونم میتونه به این برگرده یه چیزی، یعنی به هر حال خیلی با ظرافت به ما کمک میکنه، هوای ما رو داره، ریزبینانه و اینا. برای شما از خواهم که بنابراین لطیف بودن خدا شاید به همون چیزی که خدا غیب هم میدونه و به غیب انسان ها خیلی مسلطه به اونم بازگشت داشته باشه و اینا، که به هر حال اقتضای لطفشه و اقتضای ریزبینی خداست که تمام اسرار رو بدونه. اسر رو قولکم او چرو به چی؟ اینه و علیم ذات سرور. چرا؟ الای علم من خلق هو اللطیف، در حالی که او لطیف و خبیره. چرا ندونه؟ کسی که لطیفه نمیدونه؟ کسی که لطیفه حتما میدونه، در این حال خبیرم هست. خبری بودنش برای هو الذی یکلف الیسیر و یعطی الکثیر، که او کسیست که تکلیف رو آسان میکنه، پاداشو فراوان میده. بعضی از مفسران در تفسیر لطیف اینجوری گفتن، گفتن لطیف هو الذی یکلف الیسیر، این لطف میکنه یعنی آسون تکلیف میده ولی جزای زیاد میده. یعنی آدم خیلی با لطفیه، به ما لطف کرد. لطف کردن چی؟ یعنی زحمت کمی به ما داد ولی خیر و برکت فراوانی در اختیار ما گذاشت. معمولا این دقت ظرافت در رحمت دیگه، کسی که ظریف الرحمت است و خیلی چی میکنه اینا بهش میگن لطیف. به هر حال عمق اطلاع خدا از همه چیز در عالم بازگشتش به لطف خداست و خبیر بودن خدا و اینا. خب هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. اینم که دیگه راست امروز توضیح دادیم دیگه ها، اینا دیگه زمین و بحثش اینا تیکر یادمه که توضیحاتی دادیم. حاسب رو گفتیم چجوری چیزا میاد و اینا، اینا توضیح دادیم که خدا زمین چطور برای ما روان آسان کرده و ما بیام رو زمین را بریم و اینها، حتی بریم کرات دیگه هم که بریم اونجا هم را بریم، حتی با این سرعتی که دارن میرن. بعد پرنده ها رو بتونه اشاره کنه، اولم یرو الی الطایره فوقهم صافات و یقبضنه. اینا تمام احتمالات که دادیم. به هر حال چهار تا پرنده بیشتر ما در عالم چیه نداریم. ایده از پرنده ها هستن فقط به حالت بدون حرکت بال حرکت میکنن، ایده هستن فقط با بال زدن دائمی حرکت میکنن، یه لحظه بال نزنن میفتن، ایده هستن مدتی بال میزن مدتی راحت میرن، دوباره بال میزن دوباره میرن. ایده دیگه هم هستن که تونتون بال میزنن بعد یه دفعه تو هوا شیرجه میرن، مثل گنجشک. گنجشک رو دقت کرده باشی بال میزنه مالا میشه تند، بعد یه دفعه ول میکنه خودشو تو هوا شیرجه میره، بالاش میبنده کامل. یه مدل دیگه است تو پرواز، نداریم ما. خیلی اینجوری نیستن. این عقاب اینا که میبینید شما بالاش باز موقع پرواز، بالاش ببنده میفته، گرفتی؟ ولی یه مدل چهارمی که ما گفتیم اینه که چیه، در حقیقت بال میزنند بعد تو هوا شیرجه میرن، برای مقصدی که دارند میبندن بالشون در این حال میرن. یه مدل دیگه است اینا. میگه به هر حال طیر رو نگاه کنید، صافاتن یقبض نما یمسکونه الا رحمان. میگه اینا وقتی اون بالا بالاشون میبندن کی نگرشون میداره اینا رو راستی؟ یا اینا که بال نمیزنن بالاشون رو پهن میکنن، اینا کی نگه میداره؟ جاذبه زمین مختزی اینه که اینا با سر بخورن زمین، چیه این که نگه داشته میشن دو اینا؟ میگه وجود عوامل مرموز در عالم طبیعت که خدا گذاشته موجب میشه اینا توی تعادل طبیعی ویژه‌ای در حقیقت چی ادامه میدن به رفتنشون و بودنشون، هفته ها ماه ها در آسمان را برند و اینا. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون ان الكافر الا في غرور، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو منفور. نرو گفتیم براتون یه چیزایی گفتیم اینا. آره به هر حال میخوام بگم که سرجم چیزی که در حقیقت هست، من خواهشم اینه که بیارید این چیز کتابتون جزوه رو سیما هدایتی. ببینید اینجا بحثی کردیم راجب این که این سوره ملک از سه گفتار تشکیل شده. گفتار اولش درس قبل گفتیم، قسمت از گفتار دوم گفتیم، گفتار بعدی اینجاست و گفتار سوم هم قاعدتا بحثی بعدش بیاد. گفتار دوم چیه؟ تأثیر اعتقاد به رویت خدا در سرنوشت انسان. نه بحثه قشنگی ها، یه مدل دیگه بیان نیست، اینه که ما میگیم یه جوره این یه جور دیگه است. میگه واقعا ربوبیت خدا رو انسان معتقد باشه در سرنوشتش چه تأثیری داره. اول گفتیم پاداش معتقدان به ربوبیت خدا، کسایی که معتقد واقعی هستن به ربوبیت خدا، کسایی هستن که میدونن اداره امور جهان به دست خدایی که عالم محضر اوست. این آگاهی چیکار میکنه؟ این آگاهی دل اونها رو آنچنان در برابر خدا خاشع و خاضع میکنه که جز به خدا به کسی دیگه دل بگید نمیبندن. آشکارانه هم فقط از خدا پیروی میکنن. قرآن در پاداش این گروه چی میگه؟ میگه ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. واقعا پس ببین، معتقد به ربوبیت خدا کسی باشه، بعد میگه ربهم، ببینید یخشون، نمیگه یخشون الله، خیلی فرق میکنه. انما یخشى الله من عباده العلماء، میگه از الله، اون بحثش با این فرق میکنه. درست متعلق ذات باری تعالی است، حیثش فرق میکنه، اون حیث الله، اون ذاتی که مستجمه تمام صفات کمالیه است. نه، میگه یخشون ربهم، اینا از پروردگار خودشون میترسن، یعنی میفهمن که او ربشونه، میفهمن که او لحظه به لحظه دستش بالا سرشونه، میفهمن که او در حقیقت یه لحظه اونا رها نمیکنه. ربهم رو نسبت به ربوبیت حضرت حق دچار یک نوع خشیت و انقیاد و تبعیت و همراهی هستن. اینا به این درجه از فهم رسیده باشن، لهم مغفرتان و اجرون کبیر. خب یه شبهه رو مطرح میکنه، میگه اعتقاد به فرمانروایی خدا بخش از حالا درونیات قلبی هر انسانه. درسته، با این حال خدا چگونه از ایمان قلبی مؤمنیات پلید و سخنان شرک‌آلود کافران آگاهی مییابد تا آنها را پاداش یا کیفر دهد؟ چه پنهان کنین چه آشکار کنین، همه رو خدا چیه؟ برای خدا یکسانه، به خاطر که خدا از اسرار درون سینه ها آگاهه. آگاهی خدا به اعمال و نیات انسان چیه؟ از چگونه رابطه انسان و خدا نشأت میگیره؟ ممکنه خدایی که موجودات آفریده هر لحظه به اونا وابستن، اونا بهش، از حال اونا بیخبر باشه؟ نمیشه. هم بسی گفتم براتون، خدا علت، یعنی اصلا سرسلسله همه علت وجود همه عالم وجوده. طبیعیه که او به لحظه به لحظه و آنات ما در حقیقت اطلاع داره و اسرار ما رو میدونه. اقتدار خالق بودنش به باطن اشیا نفوذ داره و لطیفه و به دقیق ترین امور آگاه و خبیره. ببینید دقیق ترین امور رو اینا، لذا همش اون ذات صدوره، دلیل به اون ذات صدوره. خدا عمق دل قلب ها رو میدونه. اینا دارید، اون خیلی بحث جدیه. خب نشانهای تدبیر خدا در زندگی بشر هم که حالا جلوه‌اش اینجا گفته، چند تا نشانه داره در گفتار نو سه سوره با سه دلیل که فرمان خدا اثباتی آشنا شدیم. در این گفتار به شش نشانه ربوبیت خدا اشاره میشه، جلوه‌های ربوبیت خدا. نشانه اول، آمدن زمین برای بهره‌مندی انسان. خدا خیلی دوست داره که بنده‌هاش رب بودن او رو بفهمن و به خاطر رب بودن او این تعاملات رو با او داشته باشن، بدونن که سرپرست دارن، مربی دارند، پرورش دهنده دارند، کسی دارن که لحظه به لحظه هواشون رو داره، باهاشون هست. گوش دادید؟ الحمدلله رب العالمین، اول سوره هم. واقعا همه ستایشه برای کسی که رب العالمینه. من که هیچ، من که چیزی نیستم تو این عالم. او همه عالم رو داره ربوبیت میکنه، پرورش میده، بزرگ میکنه، هواشو داره. من که جزئی کوچولم تو این عالم، قطعا هوای منم داره تو این کل. برای این نشان اول، آمده که این زمین برای بهره‌مندی انسانه. یعنی میگه هو الذی جعل لکم، مردم زمین رو، زمین به این عظمت نگاه کن، ما یه جوجه این مقابل این زمین، خیلی عظیمه این چیز. زمین چقدر بزرگه؟ حالا چیزی نیست نسبت به کرات دیگه، ولی خدای ما چیم در مقابل زمین؟ الان 7 میلیارد انسانه، 70 میلیارد، 700 میلیارد انسان هم بیان، هنوز زمین جا داره براشون. نگران نباشید، روش توش چند برابر روش جا داره. جانوار میری سیبری، سیبری شهرهای زیر زمینه، به نگاه کنی چند دقیقه زیر زمین رفتن، شهرهای عظیم وجود داره، زندگی میکنه. این روی زمین، توی زمین هم کلی جا داره، اینه نگران نباشید. بعد حوالای زمین هم هرچی میخواد برید. زمین جی نیست که شما 200 طبقه بسازید روش کم بیاره، فشار بهش بیاد در بره فلان، اصلا این جی نیست، سفته سفته، نگران نباشید. چه 200-300 طبقه برید بالا روش، چه رو کفش باشی، چه 200-300 طبقه بری چی زیرش. الان برای کشف معادن، مثلا آفریقای جنوبی ما رفته بودیم، برای معادن طلای عظیم داره اونجا و اینا، 120 یا 130 متر رفتیم پایین اول، بعد یه شهر عظیم بود اونجا، گفتن معدن طلا، سرن طلا رفتیم، بله عظیم، خط ریل آهن وجود داره، اونجا دستگاه عظیم دارن میتراشن، اونجا طلا باز فراوری میشه و میاد و همه چی همون زیر است. 120 متر تو اعماق زمین اونجا چیز عظیمی مثلا همینجوری دیگه. حالا برو تا برسی به هسته زمین. میخوام بگم که یعنی نکته لطیفش اینه، میگه مردم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، این زمین که میری 200 طبقه روش بسازی، زمینی که با این سرعت داره حرکت میکنه، میری طبقه 200م شما بخوای زندگی کنی بکن، اشکال نداره، مال توه، ذلول توه، برای توه ازن لکم، اینا برای شما آفریدیم، مال شماست، فکر نکن مال کس دیگه است. فهم شوفی مناکبا کلو من رزقی الهی نشور، ولی بخورید هرچی داره اینا، مشکل نه راش رو برید چی با آب و با قطار با ماشین با تراموا با چیز اقصان چی دادی تو اعماقش با مترو نمیدونم. حالا متروهای ما بچه بازی و اینا، 70-80 سال پیش در مسکو و در انگلیس و اینا متروهای 85 متر تو اعماق زمین مترو، بالا ما عمقش 40-45 85 متر در اعماق زمین مترو. بعد مترو اینجوری نیست که چی باشه، 3 طبقه 4 طبقه است، محلهای طلاقی همه رو هم حرکت میکنه. میخوام میگم یعنی خیلی جا داره هنوز که ما استفاده کنیم از این زمین و اینا. نه حالا هفت اینا نیست، این که حالا یه دونه است دیگه. حالا اون راجع به هفتم میرسیم، یکی از سورا بحث میکنیم مفصل. و کلو من رزقی، منتها یه نکته رو فراموش نکنید، نکته کلیدی، الهی نشور، بارگرسه به سوی خداست، نشر شما، هشت شما، هدف رو گم نکنید. درست این مال شما آوردیم، همه چی در اختیار شماست، ولی اینا خودش هدف نیست، اصلا اینا مال شماست، کی گفته غیر شما، اصلا مال شما، همه موجودات عالم مال شما، چی میخواید، حیوانات هم برای شما آفریدیم، همه ی عالم آدم مال شما. اینا لکم، انسان هدف اصلی خلقت موجودات برای اوست. خب انسان کامل تو رتبه خودش، سایر انسان هم تو درجه خودشون، اینا دارید هدف خلقت بقیه اینه، لکم، برای شما عرض کنم که نعمت ها بقای ارتباطشون با خدا لحظه به لحظه است. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَهِيَ تَمُورُ. بعد دیالا اون قصه در حقیقت هشدار به این که مواظب باشید، دل آسوده نباشید، هر غلطی بخواد بکنه انسان تو زمین میتونه بکنه و اینا، نخیر. آیا شما از فرشتگان عذاب که در آسمان هستند در امانید از اینکه زلزله بزرگ پدید آورند و زمین را مانند موج به حرکت درآورند و فرمان خدا زمین را شکافته شما را در آن فرو برند؟ واقعا زلزله‌ای که بیاد این یه آن دیگه، کمتر از چند ثانیه، تمدن می‌خورند، تمدن کلان شهر رو که حصیله هزار سال کار شبان روزی انسان هاست، ظرف چند ثانیه خدا قلب به دستور به زمینش بخوره با همه آدماش. اینجوری ها، حواستون باشه، این که فکر کنید بخواد عیاشی کنید و کیف کنید و بکنید همیشه هست و فلان، آخه این وعده هایی که بر آخر زمان تهران تو روایت وارد شده و اینها، برای شما از کنم که یعنی اینجوری نیستش که حالا ریز باشه، حواستون باشه، ما گفتیم همه چی برای شما، امنتون، شما در امانید از منف سما، خدا که در آسمانه، یا فرشته های عذابی که خدا در آسمانه گذاشته، یخ سبب کمال ارض فیضاهیه تمور، یعنی مورمور کنم چی به حرکت بیفته همه تونو بکشه زیر، یا از فرشتگانی که در آسمانن، ایمن هستید که تنبادی انباشته از شن و ماسه بر شما بفرسته همه شما رو هلاک کنه، امن تو من به سما ان یرسل علیکم حاسبا، اگر امروز این هشدارها را جدی نگیرید به زودی متوجه خواهید شد فرجام این هشدارها چیست، فسوف فستعلمون کیف نذیر. چقدر زیباست ها، میبینید دارید بعد مثلا یا ندارید جزو جلوتونه ها، روسی مایدت یا کار کنید و اینا، بسیار مختصره، حتی تفصیل اینها رو دور عالی میدیم بهتون، همینه که الان جمعید اینقدر مختصر، اینا تحلیل داره، نکته پردازی زیادی داره، یا همینجوری میاد دیگه. نشانه دوم پرواز پرندگان در آسمان که گفتیم مفصل، نشانه سوم یاری رساندن، ببین نشانه ربوبیت خداست، ببین زمین هوا نمیدونم برای شما عرض کنم که پرواز پرندگان نشان سوم یاری رسانی خدا به انسان ها برای بیدار کردن کسانی که افراد قدرت های دیگر شریک خدا قرار میدن. بعد اونا بپرسیم اگه خدا بخواد شما رو با واسطه عذاب کنه یا نابود کنه، کی میاد شما رو یاری کنه؟ رحمتش خداست که میاد همه شما رو یاری کنه. امن ها والذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کی غیر از خدای کارو میکنه اینا؟ هیچکی نمیاد. شما اشتباه میکنید. منکران خدا وجدان داشته باشن توجه میکنن که تا اونها از خواب غفلت بیدار کنه، رزق و برق، زرق و برق قدرت های دنیوی کافران رو کاملا فریفته، متاسفانه قدرت اندیشن از اونها سلب کرده. انل کافرین لا فی غرور، از جایی که روبرو شدن با عذاب های دنیوی، بلاهای طبیعی در زندگی انسان به ندرت اتفاق میفته، آیه بعد به امری که به طور روزانه هر انسان باهاش مواجه اشاره میکنه. چی میگه؟ میپرسه ام من هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه، مردم اگر خدا روزیش رو از شما باز دارد چه کسی میتواند به شما روزی دهد؟ آب رو یه ذره شل کنه آب نیاد، اصلا یه سال اعلام میشه بارون نیست، چی میمونه از حیات؟ آقا اصلا یه سال خدا ارادش تعلق بگیره ابری شک نگیره و بارون نیاد و اینا، این اراده شکل نخواهد گرفت به طور طبیعی، چون خدا لطفش و اقتضای رحمتش غیر از اینه. ولی فرض میکنیم که خدا بخواد این کار، سالم همینه دیگه. فرض کنین امن هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه، اگه رزقشو اینم میگه یعنی میتونی این کار کنه، لو نمیگه نمیشه، نه میشه، یه بینی لاغل به یه منطقه میتونی این کار کنی که، و میکنی این کار رو منطقه بکن به کل جان، اقتضای رحمت رحمانیش نمیذاره، اما بخواد میتونه، ولی نه نمیخواد، ولی منطقه ای که میکنه این کار رو. همین الان برای تنبیه میاد در حقیقت چیکار میکنه؟ آب کم میذاره. این چیکار میکنی؟ جنگ آب را میفته. چند سال آینده جنگ آب جدیه در جهان، ما هم نیستیم فقط، خیلی از مناطق جهان خوشسالی خواهد گرفت اونها رو، و هم تو نیل اتفاق میفته، تو دو تا سرچشمه نیل هر دو دارن کم آب میشن، هم دریچه ویکتوریا در اوگاندا و هم دریچه در اتیوپی، نیل ازرق داریم و نیل ابیض داریم، نیل سفید و نیل چی آبی، اینا میان تو خارتوم و سودان به هم متصل میشن، لحظه اتصالشون هم خیلی زیباست، هم دیدید یا نه؟ این دو تا نیل وقتی میان با هم تو سرچشمه های عظیم میان، میدید چند کشور رو همه زندگیشون واسه به همین آب است. فقط در مصر 77 میلیون آدم کنار نیل زندگی میکنه و همه اقتصاد زندگیشون هایچون به همین نیله، آب میگیرن زندگی شارزی میکنه زندگی میکنه. حالا این نیله داره یواش یواش دیگه از حال میره، حتی اونقدر نیل آب داره که الان میره مدیترانه میریزه، لحظه بیختر مدیترانش هم زیباست، اون میاد از اسکندریه مصر میره. من بچه بودم خیلی آرزو داشتم نیل رو ببینم چی اصلا، حضرت موسی و نیل و چی جوری اومد و چی شد و فلان اینا، لذا خیلی کنجکاوانه رفتم هر دو کشور، هم اوگاندا هم چیز، برای کار رفته بودیم، رفتیم بالا سر اینا دیدیم سرچشمه‌ی اصلی کجاست و اینا، نقطه تلاقی، بعد اسکندریه مصر وقتی می‌ریزه خونم خودش واقعا زیبایی خاصی داره اینا. میخوام میگم حالا بیاد اینا یواشو شل کنه، اینا آب کم بشه چی بشه؟ میخواد چیکار کنید اینا؟ ان امسک رزقه، حالا آب یکی از ارزاقش، او ارزاق دیگه شو اینا بخواه کم کنی، کی میتونه جلوشو بگیره؟ چرا ناسپاسید؟ بعد دیگه اون قصه بلد جوفی عطو و منفور، متاسفانه اینا حقایق نمیبینن، همچنان در سرکشی و گریز از حق پافشاری میکنند اینا. بعد چی میشه؟ نتیجه غرور اصرار نابجای کافران در مخالفت با حق اینه که هرگز به سعادت و واقعی دست پیدا نمیکنند، در تشخیص راه درست زندگی دچار مشکلاتن. این حقیقت در آیه بعد به مثال زیبایی میفهمم، اف من یمشی مکبن علی وجه اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. چقدر آیه زیباییه، مثال تشبیه عجیبیست. کسی که به صورت روی زمین افتاده با حالت سینه خیز حرکت میکنه بهتر میتونه راه خودش رو تشخیص بده یا بعد فرسه، یا کسی که راست قامت و در راه رو درست گام برمی‌داره. ببینید راجع به این آیه من سه چهار تا احتمال یواشکی بگم براتون. آدم ما جوری آفریده شدند ایستاده بس حرکت کنن، آدم که ایستاده راه میره به طور طبیعی احاطش بر جاده زیاده، چپ و راست خودشو خوب میبینه، نگاه کن گردن قشنگ میپیچه انقدر، حتی میتونه پشت سرش هم نگاه کنه، این برام نگاه میکنه چون ایستاده داره میره، جلوشو خوب میبینه، زاویه خیلی خوبه براش، جلو پاشم قشنگ میبینه، بعد جلو پاشو میبینه، بعد بالا رو هم میتونه ببینه، بالا رو قشنگ میتونه ببینه. خب زاویه داره. در حالی که اگه آدمی خوابیده باشه روز این میخواد با دست بالا بره، اولین چیزی میخواد بالا صورت افتاده باشه میخواد بالا چی نگاه میکنی؟ کلی زاویه دیدت محدود میشه، چپ و راستت کاملا محدود میشه. اینجوری بس اینجوری کنی بعد کفو میبینی، بخوای بالا نگاه کنی کلی دردسر داری زاویه بگیری چون رو زمینی. خب به سختی هم دیده میشه و اینها، اصلا احاطه نداری دیگه. بعد سرعت نداره سیرت. آدمی که داره دست و پا خیز میزنه با رو صورت در حرکت میکنه رو دست و پا مکب به علل عرضه، اینم سرعت نداره. چقدر سرعتونه؟ تندترین آدمی که تونسته سینه خیز حرکت کنه در ساعت چند کیلومتر تونسته راه بره؟ در که یه آدم پیاده عادی راه بره چند برابر او سرعت داره. مشیه مکب به علل وجه، افتادن رو صورت آدم موقع حرکت کنه، یک صدم سرعت از نظر سرعت، از نظر کیفیت، شناخت جهات، فهم روشن ابعاد حرکت و درک درست از موقعیت ها برای انتخاب راهی درست گوشتاری خیلی خیلی متفاوته. میگه این بدبخت ها به جای اینکه ایستاده حرکت کنند، افق دیدشون رو باز کنند، خوب عالم رو ببینند، نسبت خودشون با موجودات درک کنند، به صورت افتادن درن صورت را میرند، نه نسبتشون رو درک میکنند، نه راه رو خوب تشخیص میدن، نه سرعت داره سیرشون، هیچ چه در هیچ چه. افمن یمشی مکب بن علاوچی اهدا من یمشی سبیان علا صراط مستقیم. بعضی ها گفتن نه، مراد از مکب علاوچی این نیستش که بیافتن رو زمین سینه خیز، اینجا که ما الان گفتیم را برن، نه، اینا ایستاده هستن ولی سرشون پایینه. آدم که سرش پایینه نمیتونه راه رو خوب تشخیص بده. دیدی بعضیا اینجوریان راه رو گم میکنن، قاطی میکنن، صورتشون میخوره به یه جایی. مکب علی الوجه افتادن رو صورت، یعنی صورتشون افتاده رو زمین، سر ببین ایستاده راه نمیرن قشنگ ببینن جهات رو خوب با تشخیص برن. این یه بچه دیگه است بعضیا گفتن اینا. برای این چه رو صورت راه بری، چه سینه خیز بری همراه با صورت و اینا، چه ایستاده باشی به پایین نگاه کنی و جهات دیگه رو توجه نکنی، همه اینا میتونه وجوه مکبیت علی الارض بشه. برای این چهار عامل سبب ناکامی انسان ها میشه. نداشتن گوش شنوا، خب، و عقل بیدار مهمترین عاملی که دوزخیان رو به دوزخ میندازه. چهار عامل چیه؟ یک غرور، دو لجاجت، سه سرکشی هم عطوف، چهار فاصله گرفتن از حق، این نفور. اینا بدبختی انسان رو رقم میزن. یه بار دیگه، غرور، لجاجت، ماشاءالله تو همه ما هست یه خوردش ها نسبی همچین، سرکشی یعنی عطوف سرکشی و اینا، این به یکم نفور که همون در حقیقت فاصله گرفتن از حق، نفرت، فاصله گرفتن، دور شدن و اینا. این هم از این که دیگه برای شما از کنم که خب بریم سراغ نکته بعدمون که در محضر مسلمان قال ابی جعفر، ابی جعفر گفتیم غلط، ابو جعفر درسته. این رو باتم نرسیدم براتون بگم، یه کلمه فقط بگم و جمعش کنم. ببینید میگه قلب ها خیلی جالبه، گفتم راجع قلب حدیث زیادی داریم، میکشین یه حدیث و اینا. اربعتون، چهار نوع قلب داریم ما. قلبون فی نفاقون و ایمان. اول قلبی که هم نفاق داره ایمان داره، تقریبا ما اکثر اون همینجوری هستیم جهت اطلاع جلسه. یعنی ما آدمایی نیستیم که مؤمن نباشیم و به شدت نفاق. نفاق دو تا معنا داره، یه نفاق اعتقادیه که با ایمان منافات داره. کفار زمان چیز پیامبر اینا به دروغ گفتن ما مؤمن هستیم، کافر بودن. و اذا خلو الی شیاطینهم قالوا انا معکم، اینا وقتی با کفار جمع میشن گفتن میمدن پیش پیغمبر گفتن ما مؤمنیم، میمدن پیش اونا گفتن ما کافریم، حقیقتا هم کافر بودند. هیچ اینا کافرن. این که فرمود منافقین بدتر از کفارن، اینه کافر آدم تکلیفش معلومه، میدونی کافر دیگه برام میدونه. منافق کسیه که در ظاهر اظهار دیانت میکنه، اظهار اسلام میکنه، حقیقتا کافر باطنن. خب یک فیه نفاق، ما حتی اینجوری نیستیم، ما حواستون باشه ما مؤمنیم، ما حقیقتا مؤمنیم، ما دچار نفاق در عملیم، مشکلمون اینه، یادتون باشه. مثلا چی؟ مثلا بگید یک نفاق عملی بگید ببینم چی. مثلا المؤمنو یاکلو به شهوت عیاله، مومن کسی که بر اساس خواسته خانوادش غذا میخوره، نوع غذاش رو نگاه میکنه زنش بچهش چی دوست دارن مطابق او غذا میخوره. ول منافقو یاکل عیالهو به شهوته. منافق کسیه که خانوادش به حسب نظر او میخورند، یعنی میاد نظر خودش تحمیل میکنه به زن بچهش تو نوع غذا، تو کیفیت غذا فلان. این نشان نفاقه، میگه نفاق عملی. این با مؤمن بودن شیعه بودن سازگاره دیگه. الان مردایی که این کارو میکنن منافق سلام میشه میگن که رفتاری هن. نفاق چیز دارن، عملی دارن. المؤمنو یاکلو به شهوت عیاله. به این حفظ کردنش راحت ها. المؤمنو یاکلو به شهوت عیاله و المنافقو یاکلو عیالهو به شهوته. خانوادش به شهوته این میخورن، این شهوت چه تحمیل میکنه؟ احتمالاً چه زن چه مرد فرق میکنه، یادتون باشه اینجا مؤمن مراد مرد مؤمن نیست فقط که مرد اینجوری بشه، حتی درصد چه میشه. احتمالاً زن هم همینطوره. مثلا مادری دائما به بچهای خودش نظر خودش داره، شوهرش نظر خودش رو تحمیل کنه، به نظر میسته که کار خوبی نیست. حتی بیشتر رو مردها رفته، یعنی عیال معمولاً به خانواده گفته میشه که شامل زن و بچه میشه. رضا مؤمن و منافق در اینجا عمدتاً به مرد هم شده در تعابیری که آقایون دارند و اینا، ولی به نظر میرسه که اختصاصی به مرد نداره. حالا یه مردی تو خونه باشه، زنش بره درآمد داشته باشه، که الان نصف جامعه اون یواش یواش داره اینجوری میشه، نون بیار زن بشه و نمیدونم چی بشه و اینا، بعد بخواد بیاد چون درآمد داره بعد بیاد چیکار کنه، بعد بیاد در حقیقت نظر خودشو چیکار کنه تحمیل کنه و اینا، این نمیشه. برای شما عرض کنم که خب و قلب مطبوع، خب و قلب منکوس، قلب وارونه شده، قلب چی؟ وارونه، سرنگونه. و قلب مطبوع و قلب مهر خورده، قلب چی؟ طبع، طبع علی قلوبهم مثلا دیگه چی. و قلب ازهر اجرت، و قلبی که خیلی نورانیه، پاکه، در حقیقت فروزنده است و پاک، اجرده. اجرد این مجرد از هر نوع آلودگیه، جدا شده از هر آلودگی. فقلت مل ازهر، گفتم امام ازهر چیه؟ او قلبی که از همه پاکتر، روشنه، فروزانه کدومه؟ قال فیه که هیئت سراج، میگه این قلبه می هست مثل چراغ، چراغ درنش روشن هست، او جیریه، چراغ توش روشنه اینا. فاما المطبوع فقلب المنافق، قلب مرخورده کسی که منافق واقعیه، گوش دارید. و اما الازهر فقلب المؤمن، ازهر قلب مؤمنه، مؤمن قلبش قلب چیه؟ بسیار روشنه. این اعطاه شکر، نشان این قلبم اینه، اگه خدا بهش بده شکر میکنه الحمدلله. و این ابتلاه صبر، اگه بهش نده کم بذاره کم بشه صبوری میکنه، داد و فریاد نمیزنه، جیغ نمیزنه، حرف نمیزنه. و اما ببین چقدر زیبا شد، شکر و صبر ملاکای قلب چی؟ ازهرند. شما با خودتون ما همین دو معیار، اصلا معیار دیگه نرو. قلب روشن و فروزان قلبی است که ان اعطاه شکر، شکر این حقش ادا میکنه، نه شکر لفظی ها. شکر چه جوره؟ شکر لفظی این الحمدلله میگه، شکر قلبی این که قلبا از خدا، شکر عملی هم اینه که اون نعمت رو در مسیر خودش استفاده میکنه. یادتون باشه شکر معنی جامعی داره، اون نعمت رو فقط در مسیری که خدا گفته مصرفش میکنه، میشه شکر. اگرم ابتلاهو، ابتلای نده بهش، مبتلاش میکنه به همسر بد، به شرایط دشوار، تصادف، نمیدونم فقر، پدر مادر ناسازگار، نمیدونم هر چی تو فکر کنی دیگه، همسایه ناجور، کمبودهای مادی متنوع، گوش داری؟ ابتلاهو صبر، برای همین رو صبوری میکنه اقسامش. و عمل منکوس فقلب المشرک، قلب چپه رو شده، چپه به قول مشهدی ها، قلب مشرکه، مشرک. ثم قرأ هذه الآیه اف من یمشی، قلب مشرک کدومه؟ اف من یمشی مکبن علی وجهی اهدی من یمشی سویا علی الصراط المستقیم، گفت اینه. همین آیه رو، آیه سوره ملک رو خوندن حضرت. فَأَمَّا الْقَلْبُ الَّذِي فِيهِ ایمان و نفاق، اما اون قلبی که اول گفتیم ایمان و نفاق دارن حضرت اینجا، فهم قومون کانو به طائف، مرادش ماهاییم، یه گروهی بودن در طائف مکه. چی بودن اینا؟ فَإِنْ اَتْرَكَ اَحَدَهُمْ، خب عجلهو علا نفاقه هلک. وقتی یکی از اونا درک میکرد، یکی از اونا چی بود؟ آگاهی بودن، گاهی مومدن گاهی منافق، هر کدوم از اونها رو، فَإِنْ اَدْرَكَ اَحَدُهُمْ عَجَلُهُ، اگر مرگ تو حالت در قدی که از اونا درک میکرد، علا نفاقهی، در حالت نفاق مرگ اونا میرسید، حلکه، این نابود شد، جهنمی بود. و این ادرکه و علا ایمانهی نجا، اگه شانسی در حالت ایمان مرگ اونا رو درک میکرد نجات بده، بهشتی میشدن. این آدم های دو چهره که گاهی ایمان گاهی نفاق، اینها بستگی داره که عاقبت به خیر میشن یا نه. اون لحظه که مرگشون میرسه در حالت ایمان باشن نجا، در حالت نفاق باشن هلک. این دیگه اینم، لذا آدم نمیدونه بخواد دوگانه حرکت کنه در موقع رفتن چطور میشه، چی جور میشه. اینها نداره. اینا میگه بعد این زوا قرانش هم یه کلمه بگیم و تموم کنیم دیگه. چی؟ و این یکا دیگه نرسیدیم امروز. بذار اینو بگیم جمع جمع بشه اول جلسه، بعد یادآوری کنیم بگم باشه. تو بحث اقسام اعراب یه چیزی داریم، با من باشید لحظه. به نام برای شما عرض کنم که ببینید توانایی فعل ها در زمان زبان ها به گرفتن مفاعیله، یعنی یه فعل میتونه چند تا مفعول بگیره. لذا زبان ها تلاش میکنن فعلاشون رو از حالت لازم به متعدی تبدیل کنن. یکی از فلسفه های باب های مزید این بود، فعل لازم متعدی میشد، باب افعال این کارو میکرد، باب تفعیل این کارو میکرد، حتی مفاعل این کارو میکرد، افتعالات این کارو میکرد. یعنی در حقیقت باب ها در تلاش بودن فعلای لازم متعدی کنن. نزل فرود آمد، انزل فرود آورد، خرج رفت، اخرج بیرون کرد، این متعدی شد. برای شما از کنم حتی متعدی تر کردن هم موضوعیت داره، یعنی فعلی یه مفعول میگیره دو مفعولیش کنیم، خیلی موضوعیت داره. علم دانست، علم یاد داد، علم تو المسئلته، یه مفعولیه. علم تو زیدن المسئلته، یاد دادم من زید را، اون مسئله را، این دو مفعولی شد. اینا داره. حتی یه فعلی ممکنه دو مفعول داشته باشه، اینا داره، سه مفعولی بشه، یعنی یه مفعول بشه سه مفعول، چقدر عالی. مثلا اعلم تو، اعلم تو زیدن سعیدن عادلن، اعلم تو زیدن، به زید اعلام کردم که سعیدن عادلن، سعید عادل است، سعیدن عادلن مفعول دوم و سوم، یعنی سه مفعول. نبعتو هم میتونه، انبعتو هم میتونه، نبعتو مثلا علیان سعیدن مثلا ظالما، خبر دادم به جناب علی که سعید چیه؟ ظالمه. مثلا علیان سعیدن ظالمن، این سه تا سه تا مفعولن. انبعتو و نبعتو و اخبرتو و خبرتو و اعلنتو و اینا مفعول سه مفعولیه. یعنی بعد بیش از سه مفعول ما دیگه ندونیم، و اگه باشه عطفه، هیچ فعلی بیش از سه مفعول نمیگیره در عربی. عمده فعل ها یا لازمن که اصلا مفعول میگیرن، یا متعدی به یک مفعولن. دو مفعولی ها تعدادشون محدوده، سه مفعولی هم که دیگه خیلی خیلی نادره. حالا اینا که دو تا مفعول میگیرند، اینا چی هن؟ اینا که دو تا مفعول میگیرند، اینا در حقیقت دو حالت دارن. یا اصل دو مفعولشون، خوب با من باشید، مبتدا خبر بوده، گاهی مبتدا خبر نیست. نگاه کن، من میگم زیدون عادلون، زید عادل است، زیدون میشه چی؟ مبتدا، عادلون خبر. این زیدون عادلون میکنیم مفعول، میگم علم تو زیدن عادلن، آقا من دانستم، یقین کردم که زیدن عادلن، زیدن مفعول اول، عادلن مفعول دوم، یعنی دو مفعولیه، زیدن عادلن. علم تو دو تا مفعول گرفت، مفعولی گرفت که مفعول اولش مبتدا بود زیدن، مفعول دومش چی بود؟ خبر بود. زیدون عادلن شد، علم تو زیدن چی؟ عادلن. پس گاهی از اوقات که چی؟ مفعول دو مفعول ما اصلش مبتدا خبر، یه وقت ما مبتدا خبر نیست. من اینجوری میگم، میگم اطعم تو الفقیره خبزا، غذا دادم فقیر رو خبز، یعنی نان. مثلا میتونیم بگیم الفقیر رو خبزا، فقیر نان است، فقیر نان نیست که. الفقیر مفعول اول، خبزا مفعول دوم، اصلش مبتدا خبر نیست. پس این نکته میشه، افعال دو مفعولی یا دو مفعولشون اصلش مبتدا خبر هست یا اصلش مبتدا خبر نیست. اونایی که هست میگن افعال قلوب، معمولا فعلای قلبی هست. نگاه کنید، افعال دو مفعولی دو دستن، افعالی که دو مفعول اون در اصل مبتدا خبر بوده یا افعال یا به معنی یقین هستن یا به معنی ظن و گمان. میگه افعال قلبی، افعال قلوب. ببین علم را وجد، یعنی یقین کرد. ببین علمت اینجا و افعال قلوبه، نه یعنی دانستا یادتون باشه، یعنی یقین تیقنه. رعای یعنی دید، یعنی یقین کرد. وجده نه نه یافت، یقین کرد. همه شما یقین کرده یادتون باشه. همونطور که ظنه حسبه و زعمه، یعنی گمان کرد، من خودشونه گمان. این هم دو مفعوله. علم تو سعیدن عادلن، یقین کردم که سعید دادگر است. علم تو از افعال قلوبه، سعیدن مفعولن به اوله، عادلن مفعولن به چیه؟ دومه. جمله بالا سعیدن عادلن بوده، پس آمدن علم تو مفعول اول و خبر مفعول دوم شده دیگه، هر دو منصوب شدن. دو، افعالی که دو مفعول اون در اسم مبتدا خبر نبوده. افعال معنای عطا و بخشش میدن، عطا داد، وهبه بخشید، رزق روزی داد، اسکنه جا داد، البسه پوشان، اطعم خوران، سقا نوشاند. بیشتدید نوشاند هم یعنی دادنه دیگه، یعنی البسه پوشان یعنی چی؟ پرداخت نیست. چرا؟ اسکنه جا داد، یک نوع در حقیقت عطا و بخششه. معمولا افعال دو مفعول من، وهب الله الانسان الحريه، خدا آزادی رو به انسان بخشید. وهب از افعال عطاست، الله فاعله، الانسان مفعول به اوله، الحريه مفعول چیه؟ دومه. من غلط هم میگم الانسان و الحريه، الانسان الحريه انسان آزادی است، نه غلطه، مبتدا خبر نیست اصلش. انا اعطیناک الکوثر، اینا اعطاینا که این که مفعول به اول، کوثر مفعول به چی؟ دوم. اعطاینا از افعال عطاست، تمام. اینم از این که دیگه ما تموم کردیم، بگی تمرین ان شاءالله با حوصله خودتون حل میکنید. جلسه اندی یادآوری کن، اولش راجع به این یکات صحبت کنیم، بعدم ان شاءالله سوره ملک قسمت چندمش؟ سومش، یعنی آخرین قسمتش. ما جلسه آینده میشه چندم بهمن؟ 28 میشه ها، 25م ششم میشه. خب بعد ما جلسه آخرمون احتمالاً دو جلسه دوباره میشه که ما در حقیقت چیز کنیم اینا. مونتا ما یک دو یه جلسه هم دور عالی رو من براتون میارم آروم آروم شروع کنیم اینا. تو اسفند اگه یک دو جلسه ما داشته باشیم خوبه که در حقیقت ببینیم که به خود روون شید. بعد من توی چیز توی ایام عید بهتون جلد اول رو میگم برید کار کنید روش اینا. ندارید 16 درس اول رو یه خورده کار کنید روش اینا. اونو کار میکنید که بعد از تعطیلات اومدید ان شاءالله. شما میخوام تا اینجا که خوندیم دور عالیش رو هم بدونید، غیر از نکته های ادبی سنگینش که ممکنه براتون دشوار باشه، چون واقعا نکته های ادبیش سخته، غیر از اون رو میتونید شما بفهمید. معمول اینو کار اونام که ادبیاتشون خوبه، خب اونام بخونن میفهمن، ولی بس ادبیاتتون خیلی خوب باشه، یعنی بسی صرف و نحو متوسطه، بعضی وقتا بلاغت هم چیه؟ بلاغت هم برای شما عرض کنم که بلد باشید و اینها. و صلی الله علی محمد و